ساعت 17 در تهران. این صدای رادیو فرداست. اسناد جدیدی از آزار و اذیت پناهجویان در اردوگاه جزیره ناورو منتشر شد. رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید قراردادهای جدید نفتی نیازی به تصویب مجلس ندارد. و وزارت خارجه ایران میانجیگری فرانسه در پرونده حادثه منا را رد کرد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرش هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. روزنامه بریتانیایی گاردین اسناد جدیدی را درباره آزار و اذیت پناهجویان به ویژه کودکان در جزیره ناورو در اقیانوس آرام منتشر کرده است. در بیش از 2000 سندی که گاردین به دست آورده، جزئیات آزار جنسی و جسمی کودکان و شرایط سخت زندگی در اردوگاه‌های پناهندگی ناورو بازگو شده است. جزئیات بیشتر این خبر را در ادامه همین بخش خبری خواهید شنید. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که قراردادهای جدید نفتی نیازی به تصویب مجلس ندارند. آقای لاریجانی در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس در پاسخ به یکی از نمایندگان درباره پرپام بودن این قراردادها گفت تشخیص شما را شورای نگهبان تایید نمی‌کند و نیازی به تصویب مجلس ندارد. شماری از نمایندگان اصولگرای مجلس و گروه‌ها و شخصیت‌های مخالف دولت حسن روحانی قراردادهای نفتی بین‌المللی را که از طرف وزارت نفت تدوین شده ناروشن و برخلاف منافع ملی کشور می‌دارند. چند روز پیش هم عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان گفت این قراردادها تصمیمی اجرایی در سطح دولت و هیئت وزیران است و بررسی آنها اساساً در صلاحیت شورای نگهبان نیست. به گفته او تا زمانی که قانونی درباره قراردادهای نفتی در مجلس تصویب نشود، شورای نگهبان هم به این موضوع ورود نخواهد کرد. خبرگزاری ایسنا به نقل از یک مقام آگاه در وزارت امور خارجه ایران گزارش داده است که خبر میانجیگری فرانسه در پرونده حادثه منا صحت ندارد. سعید اوحدی رئیس سازمان حج روز دوشنبه در یک برنامه زنده تلویزیونی گفت اخیراً از طرف کشور فرانسه پیگیری های خوبی انجام شده. وزارت خارجه برای پیگیری برخی مسائل به عنوان کشور واسط به فرانسه می روند تا زمینه را برای پیگیری حقوقی فراهم کنند. اما به گزارش ایسنا، آقای اوحدی عصر سه‌شنبه تاکید کرده که در هیچ جا و مکانی برای میانجیگری هیچ کشوری در مورد حادثه منا صحبت نکرده است. در حادثه منا در مراسم حج سال گذشته 460 ایرانی کشته شدند و ایران در صدد است از عربستان سعودی برای خانواده‌های قربانیان این حادثه دیه دریافت کند. در عربستان تاکنون به این درخواست ایران پاسخ رسمی نداده است. و دیدبان یادگارهای فرهنگی و تاریخی ایران با ارسال نامه‌ای به استاندار فارس خواستار توقف حفر چاه در محوطه تخت جمشید شد. در این نامه با اشاره به اینکه در دو هفته گذشته 4 چاه در نزدیکی تخت جمشید حفر شده، از استاندار فارس خواسته شد به دلیل وضعیت فوق‌العاده پیش آمده مجوز حفر چاه‌ها لغو شوند. تخت جمشید یکی از آثار باستانی ثبت شده در یونسکو است و طبق قوانین آن محوطه به این گونه اماکن باید کاملا محافظت شوند. و همونطور که پیش از این در خبرها شنیدید، روزنامه گاردین با انتشار حدود 2000 سند فاش شده بعد از وسعت آزار و اذیت پناهجویانی که در بازداشتگاه‌های جزیره ناورو نگهداری می‌شوند برداشته است. این مدارک همچنین نمونه‌هایی از آزار کودکان پناهجو در ناورو را نشان می‌دهد. روزنامه گاردین می‌گوید این گزارش را منتشر کرده چون بر این باور است که استرالیایی‌ها حق دارند درباره شرایط در این مراکز که سالیانه بیش از 1 میلیارد پول مالیات دهندگان در آن خرج می‌شود بیشتر بدانند. بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
جمهوری ناورو جزیره بسیار کوچک در شمال شرقی استرالیا است که از این کشور کمک مالی دریافت می کند و در ازای آن محل استقرار مراکز نگهداری و بازداشت پناهجویان است که از طریق دریا سعی در رسیدن به خاک استرالیا دارند. در گزارش روزنامه بریتانیایی گاردین به موارد متعدد نقض حقوق بشر در این مراکز اشاره شده است. از جمله بررسی گاردین نشان می‌دهد که بیش از نیمی از موارد آزار و اذیت در مورد کودکان انجام شده است. برخی کودکان از آزار جنسی سخن گفتند. فشار روانی بر کودکان تا حدی است که یک کودک لب‌های خود را دوخته و دیگری از اجبار به برهنه شدن در مقابل ماموران کمپ سخن گفته است. همچنین بزرگسالان از جمله زنان به موضوع آزار جنسی اشاره کردند. تیم اوکانر سخنگوی شورای حقوق بشر استرالیا در گفتگو با رادیو فردا میگوید همکنون یک مجموعه ای از شواهد در دست است که دولت استرالیا باید به آن پاسخگو باشد.
These centers operate with enormous secrecy.
این مراکز با پنهانکاری فراوان فعالیت می‌کنند. ما اطلاعاتی از آنها داشتیم و با برخی از افرادی که در چنین وضعیتی بودند ارتباط داشتیم. اما پرونده نارو که روزنامه گاردین آن را منتشر کرده بسیار فراتر از انتظارات و درک همگان است. و با توجه به آنچه این اسناد فاش کرده، استرالیا امروز در شوک است.
دفتر مهاجرت و پشتیبانی از مرزهای استرالیا آنطور که در گزارش روزنامه گاردین آمده تأکید کرده است دولت استرالیا همواره به حمایت از دولت نارو برای ارائه رفاه، امنیت و بهداشت ادامه می‌دهد و افزوده است که مسئولیت تحقیق در زمینه اتهامات به نیروی پلیس نارو داده شده و پناهجویان را ترغیب کردند که در زمینه آزار و اذیت به این نیرو مراجعه کنند. در واکنش به انتشار گزارش روزنامه گاردین، 26 تن از کارکنان پیشین در کمپ‌های نارو از جمله متخصصان حمایت از کودکان، مددکاران اجتماعی و معلمان بیانیه‌ای منتشر کرده و گفتند آنچه که 2000 سند گاردین فاش کرده تنها بخش کوچکی از یک پرونده بسیار وسیع است و افزودند که این اطلاعات برخلاف آنچه دولت استرالیا میگوید ادعا نیست، بلکه گزارش هایی است که از جمله خود این افراد به صورت روزانه تهیه می کردند. شورای حقوق بشر استرالیا هم رسیدگی به این وضعیت را وظیفه استرالیا می داند و تیم اوکانر سخنگوی این شورا از نیاز به تحقیق بی‌طرفانه و مستقل در این زمینه می گوید.
دولت استرالیا میگوید این وظیفه نارو است، اما ما به عنوان شورای حقوق بشر استرالیا میگوییم که این افراد به دنبال یافتن امنیت در استرالیا بودند که حال به نارو فرستاده شدند. این مراکز توسط پیمانکاران استرالیایی اداره میشوند. هزینه آنها توسط دولت استرالیا تامین میشود و پول آن از محل مالیات مردم استرالیا میآید. بسیاری از کارکنان این مراکز استرالیایی هستند و استرالیا آشکارا در این زمینه مسئولیت دارد و باید فوراً در این زمینه اقدام کند. ما باید فوراً آن مردم بیگناه را که تنها جرمشان پناهجویی است به خاک استرالیا بیاوریم. آن حمایت فوری که لازم دارد را بهشان بدهیم و سپس یک تحقیق جامع و مستقل درباره همه این پرونده ها انجام دهیم تا مطمئن شویم این عدالتی که این قربانیان لیاقتش را دارند در قبالشان اجرا می شود.
این اولین بار نیست که این جزیره خبرساز می شود. از جمله در ماه‌های اخیر یک پناهجوی ایرانی در اعتراض به شرایط نگهداری در نارو خود را به آتش کشید و جانش را از دست داد. هفته گذشته نیز دو سازمان مدافع حقوق بشر، سازمان عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر که مخفیانه موفق به فرستادن محققانی به مرکز نگهداری پناهجویان شده بودند، استرالیا را متهم کردند که عمدن نقض حقوق پناهجویان، آزار و اذیت و وضعیت بحرانی آنها را در این جزیره نادیده می‌گیرد تا برای دیگر کسانی که قصد پناهجویی دارند درس عبرت شود. بنابر آخرین آمار رسمی 442 پناهجو که 49 کودک در میان آنها هستند در مرکز بررسی پرونده پناهجویان در نارو نگهداری می شوند.
گزارش همکارم هانا کاویانی را شنیدیم. در حالی که کمتر از یک سال تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران باقی مانده، حملات علیه دولت حسن روحانی به شکلی منسجم و دقیق در حال شکل گرفتن است. مخالفان آقای روحانی لبه تیز حملات خود را بر مذاکرات هسته‌ای و برجام متمرکز کردند و از هر فرصتی در این زمینه بهره می جویند. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران روز سه‌شنبه 19 مرداد ماه با انتقاد از کسانی که خواهان کنار آمدن با آمریکا هستند گفته است که آمریکا می‌خواهد از طریق تعامل نظام جمهوری اسلامی را براندازد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی سعیدی که در ششمین همایش بسیج اساتید و نخبگان حوزه‌های علمی قم و خراسان در مشهد صحبت می‌کرد، اظهار داشت در حال برخی می‌گویند ما باید با آمریکا کنار بیاییم. به گفته ای وی این تفکر ناشی از مکتب سکولار است و نفی استقلال یکی از اصول این افراد است. نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران با اشاره به اینکه درک درست از دشمن معیار دیگر انقلابیگری است، تصریح کرده است آمریکا تا کنون از طرق مختلف نظیر جنگ سخت، نرم و امروز با برقراری تعامل در صدد براندازی نظام اسلامی ایران بوده است. به گفته ای وی دیگر معیار و اصول انقلابیگری که باید بدان توجه داشت، جرأت بیان نظرات و شجاعت اعلام موضع است. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در تشریح فضایی که اکنون علیه دولت حسن روحانی در ارتباط با برجام ایجاد شده به رادیو فردا میگوید:
دشمنی با آمریکا ماهیت و هویت بنیادگرایان مذهبی است. یعنی شما اگر آمریکا ستیزی رو از جناح حاکم بگیرید، برای هیچ کدام از مشکلات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و بین المللی ایران توضیحی نخواهند داشت. برای همین هم هست که در تمام سه دهه گذشته، از مکفارلین تا برجام، همیشه در مقابل هر گونه تلاشی برای بهبود روابط ایران و غرب ایستادگی کردند. منتها روندی که در چند ماه اخیر بعد از توافق هسته‌ای توسط آیت الله خامنه‌ای و جناح اصولگرا شروع شده، فراتر از این ماهیت ایدئولوژیک هست. در واقع یک برنامه عمل سیاسی داخلی است. مخاطبانش در داخل مرزها هستند، نه خارج مرزها. هدفش اکثریت مردم، اصلاح طلبان، نیروهای منتقد و دولت روحانی است و نه کاخ سفید. هدف اولیه از پروژه هایی که در چند ماه اخیر مطرح شده، مثل بحث نفوذ آمریکا، خیانت آمریکا در برجام، تلاش آمریکا برای براندازی از طریق مذاکره، زمینگیر کردن سیاست خارجی دولت های روحانی است که تا حد زیادی هم موفق شده. هدف دومش حفظ فضای امنیتی کشور هست. هدف سومش تخریب دولت روحانی است که بعد از امضای برجام بسیار محبوب شده بود. و نهایتاً هدف آخرش که نگاه انتخاباتی داره، ریزش آرای عمومی در انتخابات سال آینده است.
علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه در حالی از تلاش آمریکا برای براندازی از طریق مذاکره خبر داده که طی هفته‌های اخیر شماری از چهره‌های اصولگرا از مذاکره با آمریکا انتقاد کرده و حسن روحانی را متهم می‌کنند که در جریان گفتگوهای هسته‌ای رهبر جمهوری اسلامی را مجبور کرده که مذاکره با آمریکا را بپذیرد. در همین راستا هفته گذشته حمید روحانی از روحانیون اصولگرا و رئیس مؤسسه تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی خواستار آن شد که حسن روحانی به دلیل اقداماتش در توافق اتمی وین به جرم خیانت به کشور و دروغ و دوری از ولایت محاکمه شود. وی گفته بود آن روزی که رهبری فرمودند من مذاکره را بیهوده می‌دانم، امر و آسهای امروز رهبری را مجبور به مذاکره کردند. آیت الله خامنه ای 12 ماه 1395 در دیداری با دانشجویان گفته بود که در برجام ثابت شد آمریکایی ها همچنان سرگرم دشمنی با ملت ایران هستند.
در برجام یه چیز ثابت شد، با اون که آمریکایی ها دارن دشمنی میکنن با ما، دارن دشمنی میکنن. نه فقط کنگره آمریکا که حالا تظاهر به نقش شمر رو داره بازی میکنه، به اصطلاح اینایی هم که نقش شمر رو نمیخوان بازی کنن، یعنی دولت آمریکا، اینا هم دارن دشمنی میکنن، متا شکل دشمنیشون فرق داره با اون، همون دشمنی دارن میکنن.
احمد علم الهدا امام جمعه مشهد نیز روز جمعه 15 مرداد ماه حسن روحانی را فرد ساده لوحی توصیف کرده بود که معتقد است ایران به واسطه توافق اتمی به عزت رسیده است. این موضع‌گیری ها علیه برجام در حالی مطرح می شود که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز سه‌شنبه 12 مرداد ماه در گفتگویی با تلویزیون جمهوری اسلامی ایران، با وجود آنکه تأکید کرد آمریکا به تعهداتش در برجام به خوبی عمل نکرده، در این حال افزود:
البته طرف مقابل ما 5+1 اهمال هایی داره در اجرای برجام، اما در این حال برجام یک فضای بسیار خوبی رو برای کشور و برای اقتصاد کشور به وجود آورده.
طی ماه‌های گذشته حملات افراد نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی به دولت حسن روحانی و شخص او افزایش یافته و برخی از رسانه‌های اصولگرا از یک دوره‌ای بودن دوره ریاست جمهوری آقای روحانی سخن گفتند.
گزارش همکارم شاهین بشیری را شنیدید.
ادامه حاشیه‌های مربوط به برگزاری جشن سینمایی دنیای تصویر،
نگرانی جناح اصولگرا از گسترش تاثیرگذاری سینماگرها بر اکثریت مردم،
و موفقیت فیلم لانتوری در اکران تابستانی سینماها.
مریم
کی؟
نمی‌دونی کی ها؟
شما خانم
مریم.
این هفته در مجله هفتگی صحنه، چهارشنبه 8 و 11 شب، پنجشنبه 10 صبح و 1 بعد از ظهر و جمعه 12 ظهر از رادیو فردا.
المپیک ریو 2016.
خب در پنجمین دو روز از مسابقات المپیک ریو یک بار دیگه همراه هستیم با مهدی رستم‌پور که همچنان در استودیوی خبر همراه ماست. مهدی خوش اومدی به این بخش خبری. تیم والیبال ایران گویا دومین شکست خودش رو تجربه کرده، اما انگار حاشیه‌های این بازی به اندازه متن اون خبرساز شده.
با سلام. بله کاملا درسته، مسابقه حساسی بود از بعد فنی که 2-0 لهستان جلو افتاد، بعد بازی 2-2 شد، در نهایت هم 3-2 اونا مسابقه رو بردن، اما